خبر.
آغاز طرح نوسازی ناگان فرسوده تاکسی. مدیرعامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری کشور از آغاز طرح نوسازی ناگان فرسوده تاکسی رانی با سطح آلایندگی یورو 5 خبر داد. مرتضی زامنی افزود طبق تفاهم با شرکت خودروساز 40,000 دستگاه خودرو با استاندارد یورو 5 جهت نوسازی ناوگان تاکسی های فرسوده تخصیص یافته است و امکان ثبت نام در طرح نقدی نوسازی برای مالکان تاکسی های فرسوده با مدت زمان محدود در سامانه نوسازی ناوگان طرح ستاد فراهم شده است. مدیر عامل اتحادیه تاکسی رانی های شهری کشور افزود در این طرح دو و پژو 405 پایه گازسوز پس از سه مراحل مربوط به EF7 خودروی سمن شماره گذاری با کاربری تاکسی و استاندارد یورو 5 مجوزات لازم را گرفتند. هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید لطفاً با ما مطرح کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30,36,37 و تلفن 24 ساعته ما 27,86,2,0,98. می‌رسیم به ساعت 19:02 و حالا وقتشه که همراه باشیم با برنامه زندگی تیتر اقتصاد. تا این بخش از شهدای رادیو ارتباطش رو برقرار کنه و ما با دوستان خودمون بتونیم هماهنگی‌های لازم رو انجام بدیم، خوشحال میشیم که شما هم اگر تمایل دارید که با خط 162 که در بخش روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست ارتباط خودتون رو برقرار کنید. و این خط اشغال ما یک مقداری شما رو اذیت کرد، این خط صداقمی در اختیارتون هست و اگر تمایل داشتید که از طریق سامانه پیامکی ما هم در ارتباط باشید در اختیارتون 30,162. منتظر باشید علاقه‌مندان برنامه تیتر اقتصاد که لحظه دیگر و دقایق دیگر شنونده بررسی مهمترین تیترهای اقتصادی هفته خواهید بود. در بسیاری از بخش‌های مختلف رادیو اقتصاد شما بزرگواران میتونید سر به نشانی اینترنتی ما بزنید به آدرس رادیو اقتصاد نقطه آی آر و برنامه مورد علاقه خودتون رو بارگذاری و دانلود و دریافت کنید و بشنوید. و اما حالا فکر می‌کنم دوستانم آماده هستن در برنامه زندگی تیتر اقتصاد بشنویم و همراهشون باشیم.
انعکاس مهمترین خبرهای اقتصادی هفته از نگاه خبرنگاران در تیتر اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، شنوندگان گرامی سلام، به تیتر اقتصاد امروز چهارشنبه خوش آمدید. چهارشنبه 21 آبان ماه 1399، اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده تیتر اقتصاد هستید. اگر در طول هفته فرصت پیگیری اخبار اقتصادی رو نداشتید، با تیتر اقتصاد همراه باشید. ما در این برنامه به بررسی و تحلیل مهمترین اخبار اقتصادی حال حاضر کشور می‌پردازیم. تیتر اقتصاد رو میتونید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد بشنوید. به صورت تصویری هم میتونید بیننده ما باشید از طریق سایت رادیو اقتصاد با آدرس www.radioeqtesad.ir و همچنین نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه ما باشید. اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیو اقتصاد.
تحلیل مهمترین خبرهای اقتصادی روز کشور، بررسی خط سیر خبرها، گمانه‌زنی در مورد دلایل رخدادهای اقتصادی، همه و همه در تیتر اقتصاد.
مهمانان محترمی که امشب در خدمتشون هستیم، آقایان مهران ابراهیمیان سردبیر پایگاه خبری تحلیل بازار، سید مهدی حاجی آبادی دبیر اقتصاد و تولید محتوای خبرگزاری دانشجو، صدرا بکتاش دبیر اقتصادی روزنامه هفته صبح و محمد آزادی دبیر بخش مصالحات مردمی خبرگزاری فارس من هستند که انشاءالله به صورت تلفنی هم مهمانانی رو خواهیم داشت. با ما همراه باشید. اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیوی اقتصاد. خوشحال میشیم که شما هم بفهمید از دیدگاه شما مهمترین خبر اقتصادی حال حاضر کشور چه خبری. 30,367 در اختیار شماست. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان محترم حاضر در استودیو، خوش آمدین. و اگر موافق باشین گفتگوی امشب برنامه‌مون رو با جناب آقای بکتاش آغاز بکنیم. از روزنامه هفته صبح خوش آمدین آقای بکتاش، در خدمت شما هستیم و منتظر هستیم تا تیتر اقتصادی شما رو بشنویم. چه تیتری انتخاب کردیم؟
سلام، خیلی خرسندم که یه هفته دیگه میتونم این سعادت رو دارم که از طرف خودم و همکارم در تحریریه روزنامه هفته صبح خدمت شما شنونده های عزیز و بیننده های برنامه سلام کنم. میخوام یه فرصتی ازتون بگیرم و در قبل از اینکه بریم سراغ خوندن تیترهای روزنامه هفته صبح، راجع به یک عددی صحبت کنیم که امروز به 11,780 نفر رسیده. خب 11,780 نفر توی یک سری اشل ها شاید عدد خیلی بزرگی نباشه، اما وقتی کنارش نفر اومده به معنای تعداد آدمی هستن که امروز توی 24 ساعت گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدن. تو ماه‌های اول شیوع ویروس کرونا ما با آمار 100 نفر تلفات روبرو بودیم، بعد وقتی 200 نفر شد یه خورده ترسیدیم، با 300 نفر یه ذره اوضاع برامون عادی تر شد، الان به 400 و 500 نفر رسیده و به نظرم این خیلی عدد ترسناکیه که میتونه مهمترین خبر اقتصادی، مهمترین خبر سیاسی، مهمترین خبر سرویس های حوادث و همه حوزه‌های خبری باشه. اما زنگ هشدار رو به صدا در میاره که بهش عادت نکنیم.
دقیقا.
مثل عدد دلار نباشه که هی عادت کنیم، عدد جدیده برامون طبیعی بشه
و بس از همه جا به همه میگیم و ازشون خواهش میکنیم که ماسک بزنن و حالا فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن، حالا پروتکل های بهداشتی رو رعایت بکنن، انشالله که این آمار کاهشی باشه.
آره، هوا داره سرد میشه و به نظرم قرار ویروس یه خورده بیشتر اذیت کنه، واسه همین من هنوز میبینم که خیلی جدی نمیگیرن، اما همین پشت در مونده ویروسه و امیدوارم که یه خورده بیشتر مراعات کنن.
ممنونیم از توصیه شما چون بکتش در خدمتون هستیم.
خب در هفته گذشته ما خیلی خوششانس بودیم که اخبار اقتصادی همچنان مورد توجه بوده و به همین دلیل ما 3-4 نوبت در طول 7 روز تیترهای اقتصادی سرویسمون رو موفق شدیم به صفحه 1 روزنامه ببریم.
بله.
و همونجور که قابل پیش بینیه، همچنان موضوع دلار، بازار ارز و همچنین بورس همچنان در سرتیتر اخبار قرار داده و مورد توجه عمومه.
درسته که مردم هم زیاد روش بهش سوال دارن اتفاقا.
آره، ما توی هفته گذشته به طور خاص خیلی روی نوسانات قیمت دلار، اون چیزی که ناشی شده از انتخابات آمریکا و اتفاقات سیاسی که پشت سر هم دیگه رخ داده مربوط شده. تیتر اصلیمون که خیلی خودم بهش علاقه داشتم و حاصل دسترنج همکارانم در سرویس اقتصادی روزنامه هفته صبح، تعیین قیمت دلار در ساعت 4 بامداده.
بله.
4 بامداد در حقیقت اشاره داره به مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا که بامداد ساعت‌های بامدادی به وقت ایران برگزار می‌شد و خیلی تأثیر مستقیمی در تعیین قیمت دلار در فردای روز بازار داشت. همون چیزی که ما بارها و بارها هشدار داده بودیم، کارشناسان هم در موردش صحبت کرده بودن، اما می‌بینیم قیمت دلار توی این یک هفته حداقل تحت تأثیر اون اخبار سیاسی به شکل هیجانی
بله.
بالا و پایین رفته و ما قیمت 30,000 تومان رو دیدیم، قیمت 24,000 تومان رو هم دیدیم.
بله.
هر چقدر که شما با معیارهای اقتصادی به این موضوع نگاه کنیم متوجه میشین که خیلی پایه و اساسی نداره و اون چه که اتفاق میفته
هیجانات مردم باعث این اتفاق میشه. درسته، یعنی هجومشون به بازار برای خرید و یا
شما الان دارین یک کلمه مردم استفاده میکنین، نذاریمش گردن مردم.
نه، من سوال پرسیدم از شما، آیا این
هیجانیه که در حقیقت تو اون بازار اثر میذاره؟
بله.
و مردم باید نسبت بهش هوشیار باشن.
درسته، یعنی شتاب زده تصمیم نگیرن.
آره، اون اتفاقی که اونجا میفته بیشتر اثر هیجانی بازاره که حالا میبینیم وقتی که خبرها حاکی از این بود که آقای ترامپ برنده میشه.
بله.
روند بازار معکوس شد، دلار دوباره افزایش قیمت پیدا کرد. ما روز چهارشنبه متوجه شدیم که نه، احتمالاً آقای بایدن برنده میشه، قیمت دلار یک کوچولو کاهش پیدا کرد تا 24 تومان هم رسید، اما بلافاصله بعدش دوباره روند معکوس گرفته به خودش و داره اونوری حرکت
میکنه. خب منتظر سینای بکتش از خواهیم کنم و به این کلامتون وارد شدم. دوستان در خبرگزاری هاشون به این خبر پرداختن، آقای ابراهیمیان، آقای حاجی آبادی، آقای آزادی. میفهمید؟
به طور مشخص خواهش می‌کنم یه اجازه بدین.
خواهش می‌کنم آقای بهنام بفهم.
اول من عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت حضار محترم در استودیو، بینندگانی که احتمالاً آنلاین دارن نگاه می‌کنن و شنوندگان محترم این برنامه که هر جایی که هستن، چه تو ماشین چه تو خونه یا هر جا که هستن، بهشون عرض ادب و احترام می‌کنم. خب به طبع همونجوری که آقای بکتوش عزیز گفت، همه دنبال اخبار انتخابات آمریکا بودند، ولی و خودشو برعکس توی دورهای قبلی به جای اینکه توی صفحات سیاسی تحمیل کنه توی صفحات اقتصادی تحمیل کرده بود و خیلی جالب بود که مثلا بعضی از رسانه‌ها شاید مثلا توی مدتی بهش پرداخت نمی‌دیم پرداختن خیلی از خبرگزاری‌ها، ولی ناگزیر شدن به اینکه این اخبارو توش بهش بپردازن. به طب ما هم همین سیاست رو داشتیم و مجبور بودیم پرداخت بپردازیم، ولی چیزی که مشخص بود و چیزی که برای من مشخص بود و خطی که من فکر می‌کردم نتیجه داره می‌گیره و بعد حتما نتیجه بگیره اینه که ببینید انتظارات تورم رومی توی جامعه با یک همچین عوامل خارجی بسیار بسیار کمه.
بله.
بسیار بسیار زیاد محقق شده بود، ولی این عوامل خارجی در واقع خودش نشون میداد که این بسیار بسیار میتونه زود گذرا باشه و فنا رو در واقع جمع کنه و دو مرتبه افزایش بده. با این روی کرد ما رفتیم و خوشبختانه تحلیل ما درست بود و احساس کردم که مسیر درستی بوده که ما رفتیم.
بله. آقای آزادی، آقای حاجی آبادی، شما هم بفهمید. آقای حاجی آبادی،
من عرض سلام دارم خدمت همکاران عزیزم در برنامه و خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، خب یک نکته‌ای که الان ما تقریبا فکر می‌کنم بیش از 10-11 ساله که باهاش طرف هستیم طی سالیان اخیر و اون جهش‌های ارزی که از سال 90 شروع شد و تا الان ما باهاش طرف بودیم، این هستش که خب باز اقتصاد ما یک اقتصاد ارزم حدود به شدت وابسته است. ما خصوصا چند سال اخیر بعد از اینکه اقتصاد ما به شدت سیاسی شد. ما بعد از عرضم به حضورتون که انتخابات سال 92 بالاخره خب یک جریان سیاسی پیروز اومد رو کار که حاصل از رأی مردم بود و این انتخاب رو داشتن، لکن پیوند سیاست خارجی و اقتصاد در کشور ما بعد از سال 92 به بالاترین حد خودش تقریبا در ادوار گذشته رسید. این همزمان شد با روی کار اومدن یک پدیده خیلی خاص به اسم ترامپ در امریکا. خب که در بین رؤسای جمهور اخیر امریکا رویکردهای خیلی خاص‌تری داشت، یعنی چه بحث اون شعار فشار حداکثری که به ایران خواست بیاره، بحث تحریم‌ها و اون رفتارهایی که در فضای بین‌المللی از خودش نشون میداد موجب این شد که این پیوندی که سیاست خارجی و اقتصاد با هم دیگه خورده بودن در کشور ما تشدید بشه. و ما مثلا اگر در سال 90 تا 92 جهش یک بار ارز رو داریم، متاسفانه از حد فاصل سال 97 تا 99 ما 3 یا 4 بار جهش ارز رو داشتیم.
خبرگزاری دانشجو چطور
پرداخت به این موضوع؟ تحلیلمون هم همین تحلیل بود که آقای ابراهیمیان گفتن. با تحلیل اون بودش که بالاخره این فضایی که الان موجب شده که مثلا خوشبینی که بالاخره با روی کار اومدن آقای بایدن چه این گذراست به دو دلیل. یکی این که خب ما به دلیل کاهش شدید فروش نفت و از بین رفتن مقدار زیادی از ذخایر ارزی ما سر ماجرای دلار 4200 تومان و کاهش منابع ارزی ما میتونست این تحلیل رو داشته باشن اقتصاددانان که این روند زود گذره و دیدیم که دوباره مثلا با یک خبر خیلی کوتاه که آیا این برنده یا اون برنده است دوباره برمیگرده به روند سابق. و الان تحلیل ها هم بین این همین هستش که تا حد فاصله روی کار اومدن رئیس جمهور بعدی امریکا عدد بین همین 25 تا 32 هزار تومان دوباره در نوسانه و خیلی نمیشه امید داشتش که عدد از این پایین‌تر بیاد.
بله آقای عزیزی، در بخش حالا در روز خبرگزاری فارس من چه خبر بود؟
خواهش میکنم. ببین مطالبه مردم که خب روشنه، تقویت ارزش پول ملی، اما من مختصر بخوام عرض کنم همونطور که دوستان گفتم فکر میکنم وظیفه واقعا یه جورای ملی ما باشه، حالا فارغ از این که فارغ از نقد های پرشماری که حالا به عمل کرده ممکنه مسئولین اجرایی داشته باشیم، اما به هر حال همین که این انتظارات به تعبیر اون چه کاری بکتوش گفتن به هر حال یه مقداری تعدیل شده، ما نباید خیلی سعی کنیم که یه پالس مخالف بفرستیم، بیاییم یه ذره همراهی کنیم، یه ذره با سلام و صلوات بالاخره ببینیم شاید بتونن مسئولین دولتی اگر سناریوی برای حفظ بازار و کنترل نرخ ارز دارن بتونن درش موفق باشن. طبیعتا ما هم اگر خروجی و مطلبی تهیه کردیم در همین پازل و همین راستا بود.
بله آقای مکتوش،
من در نهایت تیترامو بخونم.
بله بله،
قرار شد تیترارو بخونیم.
تعیین قیمت دلار در ساعت 4 بامداد نبود.
ببینید همونجوری که گفتم با دو تا تیتر انتخاب کرده بودیم، سه چهار تا مطلب این هفته داشتیم. دو تا تیتر تعیین قیمت دلار در ساعت 4 بامداد من خودم شخصا دوستش داشتم، ولی فکر میکنم درست ترین تیتر اونه که میگه وقت‌کشی در چهارراه استانبول. اگه امروز قرار بود من این تیتر رو بزنم یه کاخ سفید هم بهش اضافه میکردم و تیت میزدم وقت‌کشی در چهارراه استانبول و کاخ سفید، با توجه به اینکه آقای ترامپ داره و به معنای واقعی کلمه وقت‌کشی میکنه که شاید بتونه نتیجه انتخاباتو به رفع خودش برگردونه، توی چهارراه استانبول هم داره دقیقا همین اتفاق میفته و به نظرم بعد از قطعی شدن نتیجه انتخابات دلار چاره ای نداره تا حداقل مرز 20 تومن دوباره ریزش بکنه، برخلاف اون چیزی که الان توی دو سه روز اخیر میبینیم داره به زور و زحمت خودش رو تا 27 تومن میکشه بالا.
بله، پس تیتری که جناب بکتاش انتخاب کردن و حالا در هفته گذشته در خبرگزاری هفته صبح رو بهش پرداختن، روزنامه بله هفته صبح، ممنونم از تصحیح شما، تعیین قیمت دلار در ساعت 4 بامداد و وقت گوشی در چهارراه استانبول. همراه ما باشین، همچنان اینجا تیتر اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. ساعت 19:19 دقیقه است و اینجا شبکه رادیوی اقتصاد و شما تیتر اقتصاد رو میشنوید. منتظر هستیم تا پیام‌های شما رو هم بیشتر ببینیم، بفهمید که از دیدگاه شما مهمترین خبر اقتصادی هفته گذشته چه خبری بوده. در خدمت آقای مهران ابراهیمیان هستیم، سردبیر پایگاه خبری تحلیل بازار در خدمت شما هستیم. تیتر خبری که شما انتخاب کردین رو میشنوید.
خب منم برای شروع اجازه بدین یه عدد طلب مطالبه کنم از شما. فکر میکنید که البته موضوع گزارشی که انتخاب کردم به قلم دوست عزیزم آقای هادیلوه که در رابطه با رهن در واقع مسکن سطح شهر تهران یه گزارش میدانی تهیه کرده از فرمانیه تا اسلام شهر.
بله.
به نظرتون بالاترین رقمی که میتونه یک تهرانی توی تهران در نظر بگیره و پرداخت کنه فکر میکنید چقدر؟
برای هر متر مربع؟
نه، برای واحد ساختمون یا یه آپارتمان.
فکر میکنم عددش اونقدر بالای کسان تو ذهن من نمیگنجه.
برای همین میخوام که هم بینندگان متعجب بشن و همین که برورد ذهنی خودمون هم اول بدونیم. آقای بکتاش شما بفرمید.
میلیارد رو بگم قبول میکنیم؟
بالاتر از میلیارد.
چقدر؟
3 تا 4 میلیارد.
شما
میانگینش رو شما فرمودین الان عدد خیلی باید بالاتر از اینا باشه.
من احساس میکنم که اگر بخوام مثلا حالا شما دارین سقفش رو میگید.
بله من
سقف میکنم. حالا اگه واحدهای بالا شهر رو در نظر بگیریم ما عدد چند ده میلیارد هم
ممکنه. بله اشاره به منطقه فرمانیه
مسکونیه ها.
خب اتفاقا همین نکته مهمه چون قیمت اداریش علی‌القاعده وقتی بخواد یه آپارتمان بلند چند طبقه‌ای باشه حتما قیمت‌ها تو این چند ده میلیارد خیلی
معقوله.
اما بعد نیست بدونید که توی سه منطقه فرمانیه، زعفرانیه و الهیه ما سه تا رقم پیدا کردیم. خیلی جالبه توی فرمانیه ما یه خونه پیدا کردیم رهن به 30 میلیارد تومان که چیزی حدود 1,200,000 دلار کانادا میشه که شما این خونه‌ای که توی این تهران میتونی رهنش بکنی با همین میتونی در واقع توی بهترین نقطه کانادا بخری همچین چیزی رو با همین ویژگی‌هایی که داره، یعنی 8 اتاق خواب و 5 تا چیز. زعفرانه میتونی 26 میلیارد پیدا کنید و سومیش الهی است که میتونید 25 میلیارد تومان بابت یه رهن بگیرید. بعد توی با فاصله میگیم توی شهرک غرب که شما یه مستقل یک ساختمان مستقل پیدا میکنید که 12 میلیارد 1,000 متر زمین داره. نویسنده خیلی جالبه که شروع کرده گفته که خب بهتر از زندگی لاکچری که آدم احساس میکنه اینا دیگه سرمایه داره خونه نشین هستن، خونه به دوش هستن، اصلا این تصور رو خارج کنید و حتی یه نقمی میزنه به این که این کسایی که همچین خونهای احتمالا در موقع رحم میکنن همون کسایی هستن که یه جورایی ربط دارن به اون کارتون خوابایی که کار صادراتی انجام میدن. و بعد در ادامه میاد میگه که آقا بیایم بریم توی زندگی عادی مردم و ببینیم که توی زندگی مردم عادی توی چه اتفاقی افتاده، به خصوص اینکه از اول سال به شدت قیمت رهن و اجاره رفت بالا. دولت هم تنها کاری که کرد قرار شد که یه وام بده که وام اجاره بشه که تکلیفش هم روشن نشد. بعد رفته توی مناطق مختلف. اینم بهتون بگم که توی این منطقه توی فرمانیه یه خونه هم هست که بیشترین باز قیمت اجاره رو داره و اونم 900 میلیون رهن کامل رهن میده، طرف برای زندگی تو اونجا 28 میلیون ماهی اجاره
پرداخت. من هنوز دارم صفرشو میچینم توی ذهنم.
من حفظش نکردم.
نه و واقعا عددهای خیلی بالاییه.
برای همین گفتم که دولا شد این اعداد جالب باشه. یه مقدارم هرس در میاره
بله.
هرسای مردم عادی رو در میاره. میاد از شمال شهر میاد بیرون خسته میشه، در واقع گزارشگر خسته میشه، میاد تو منطقه جنت آباد یه خونه 100 متری رو پیدا میکنه که 180 میلیون باید پول پیش بده به علاوه 1,200,000. از اونجا میاد پایین چون که فرض رو برای این گذاشته که حقوقش 2,600,000 حد اول حقوقه. بله. با دوتا بچه میاد توی منطقه نواب. تو منطقه نواب قیمت رهن کامل رو پیدا میکنه، میبینه که بهترینش 120 میلیون. از اونجا نامید میشه. بعد بر اساس این میگه که
باز هم به بودجهش نمیرسه.
بر اساس این هم میگه که همجوری که داره میپرسه اتفاقا از مستاجران میپرسه، سوال میکنه، بعد میبینه که اصلا استراتژی مستاجرا عوض شده یا از شمال شهر تدریج اومدن پایین. اونایی که اون پایین هم بودن یه دفعه دیگه از تهران انداخته شده بیرون. میرسه خلاصه میاد پایین، میرسه به یه جایی که توی اسلام شهر و شهرک واوانه که یه سویت تمیز 32 متری پیدا میکنه. توی آگهی میزنن که مناسب برای خانواده و تجهیزات کامل. پیگیری میکنه تجهیزات کاملی که داره پیدا میکنه، متوجه میشه که منظور از تجهیزات کامل توی 32 متر توالت و آشپزخونه است. خیلی جالبه بهتون بگم که تهش میگه که اونجا هم تهران بود و اینجا هنوز اسمش تهرانه
و حالا قیمته اونجا مشخص نشده.
حالا من یه نکته هم خواستم اگه اجازه بدین اضافه بکنم و اونم اینه که ببینید راهکار داره روی این موضوعات و راهش هم تنها راهش هم اینه که شما یکی از بخشی که میتونی به طور عاجل اجرا بکنی بحث اجرای چیزه مالیات بر خانه‌های خالیه که این مالیات بر خانه‌های خالی وقتی که اجرا میشه حداقلش تو کوتاه مدت میتونه روی اینا اثر بذاره. ولی جالبه که 4 روز پیش همچنان از سال 52 که یک مصوبه‌ای برای مالیات بر خانه‌های خالی اجرا طراحی شده رسیده به 66، از 66 رسیده به 94، همه اینها قرار بود اجرا بشه از سال 52 و همه‌شون هم یه چیزی رو تاکید کردن تا 4 روز پیش.
درست.
که معاون محترم مالیاتی مطرح کرده و اونم اینه که متاسفانه سامانه جامعه املاک قادر به تشخیص و شناسایی نیست. اینو خواستم بگم که این گزارش خیلی خیلی به نظر من خوب اومد.
بله.
و جالب بود که یکی از پروازیترین های سایت ما با 69,000 بازدید، با توجه این که اون در واقع سایت کمه.
بله.
یه همچین باستابی برای من هم جالب بود.
بله خیلی ممنونم آقای حاجی عبادی، شما نظری در این خصوص دارین؟ در خصوص تیتری که البته تیترتون رو هم بشنویم آقای ابراهیمیان.
تیترمون انفجار، ببخشید، تیترمون رهن 30 میلیارد تومانی برای خانه به دوش های سرمایه دار.
بله بفهمید آقای حاجی عبادی.
بنده اولین حسی که نسبت به این گزارش پیدا میکنم خب افسوس میخورم، اول افسوس میخورم هی افسوس میخورم، چون خود ما هم اغلبمون بچه های خبرنگار اجاره نشین هستن. بله. و دغدغه های از این جنس رو با گوشت خونشون لمس کردن و حس میکنم که متاسفانه خب نهادهای مسئول به خصوص مجلس محترم در پیگیری حالا بحث و مالیات بر خانه های خالی، من احساس میکنم که کوچکترین حلقه بحث دریافت مالیات و مالیات تنظیمیه. ما باید بریم به سمت حرکت کنیم، به سمت مالیات عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت، که انشاءالله روزگار رو ببینیم که در این کشور لااقل دغدغه اجاره و رهن رو نداشته باشن.
خبرگزاری دانشجو پرداخت به این موضوع این هفته؟
نه به این موضوع این هفته ما نپرداختیم، بیشتر تمرکزمون به مسئله گمرک و مسئله کارگران هفته
بود. بله آقای آزادی،
من دو تا خسته نباشید مختصرم بگم، یکی خدمت گزارش کرده توامنده. بله. در واقع پاگاه خبری تحلیل بازه باعث این گزارش ارزش من و یک خسته نباشید ویژه هم به دوستان که خلاصه بعد از این همه مدت هنوز و با این همه پیشرفت تکنولوژی هنوز نمیتونن سامانه جامعه در واقع املاک هنوز نمیتونن حساب کنن کدوم خونه
کاریه. یه خسته نباشیدم به در حقیقت خانه بدوشان میلیاردی
بله اونا هم که دیگه ویژه باید خسته نباشید.
مطالبه داشتن مردم در فارس من راجع به
مفصلا موضوع مسکن روزی نیست که ما در این باره مطلبی نداشته باشیم و مفصلا قبلا هم تو همین برنامه مفصلا باید صحبت کردیم.
درست. آقای بکتاش شما نظری دارین یا در روزنامه هفته؟
نظر که نداره، من خودم این هفته قرارداد خونه رو تمدید کردم.
میتونیم بگین؟
آره نه عددشو نمیتونم بگم چون احتمالاً آقای فروغی صاحب خونم چشش میزنین با وجود همه این عدد آماری
هستن
که
هستن هنوز افرادی که بله
آره گفته میشه، نمونهش همین آقای فروغی ما که با یه رقمی قرارداد رو تمدید کردن که من خودم تعجب کردم ازشون، خواستم یه خورده دیگه ببریمش بالاتر.
خیلی ممنون.
اما خب الان که دارم فکر میکنم یادمه که توی همین هفته بله. یه گزارشم به قلم آقای احمد رضا نجفی همکار خوبم نوشته شده که به تغییرات نرخ اجاره در اولین ماه پاییز اشاره میکنه و میگه که با وجود رشد ناچیزی که داشتیم پاییز بهترین فصل برای صابخونه هاست که خونه شون رو زودتر اجاره بدن، نه اون اجاره اون خونه هایی که شما گفتید اون هر وقت اجاره بدیم برد کردن، ولی توی بازار عادی معمول و مرسوم این شکلیه که پاییز بهترین فصله، تابستون گذشته، اما اگر به زمستون کشیده بشه مستأجر پیدا کردن برای خونه خیلی سخت میشه و توی اون گزارش توضیح داده میشه این قضیه که چرا باید توی پاییز هم مستاجر هم صاحب